أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآله محمد ادامه بحثی که درباره تحقیق و بررسی دلالت حدیث اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم مطرح شد، به اینجا منتهی شد که در دلالت این حدیث مناقشاتی مطرح شده است. اولین مناقشه که در جلسه قبل مطرح شد این بود که استدلال به این حدیث برای تثبیت قاعده المیسور زمانی استدلالی تام خواهد بود که مقصود از کلمه شیء یا امر و اون چه که جایگزین این دو شده است در این حدیث کل در مقابل جزء باشد، نه کلی در مقابل جزئی. و از طرفی وقتی به صدر این حدیث و سؤالی که سائل از پیامبر مکرم اسلام می نماید مراجعه می کنیم، می بینیم صدر این حدیث می تواند قرینه ای باشد برای این که مراد از شیء در این حدیث کلی و طبیعت در مقابل فرد است. چون سؤال از این می شود که آیا بر شخص مستطیع لازم است هر سال که مستطیع می گردد حج را تکرار بنماید؟ پیامبر مکرم اسلام جواب منفی می دهد و اعتراض به این سؤال می کند و این حکایت دارد از این که اذا امرتکم بشیء، مقصود از شیء طبیعت است، کلی است. و معنای حدیث این است که هرگاه من شما را به یک عملی، یک طبیعت از عمل امر کردم، هر فردی از افراد آن را که در توان داشتید انجام دهید، هر فردی را که نتوانستید انجام ندهید. نه این که اگر من شما را به یک عمل زی اجزاء و شرائط امر کردم هر جزئی را که توانستید انجام بدید، اینو دلالت ندارد. خب اینو در بحث‌های گذشته و جلسه قبل مطرح شد. جوابی که داده شد به صورت محصل این شد که خصوصیت مورد مخصص نمی شود. درست است که سؤال در صدر مربوط به طبیعت است، اما جوابی که پیامبر می دهد در مقام ارائه یک قاعده کلیه ارائه می شود. لذا چه اشکالی دارد که مقصود از شیء در کلام پیامبر هم کل باشد و هم کلی باشد؟ شیء استعمال شده است هم در کل و هم در کلی. و معنای حدیث این می شود که اگر من شما را به یک طبیعتی و یا به یک عمل زی اجزایی امر کردم، هر مقدار از آن را که توانستید انجامش بدید. مقدار از طبیعت یعنی افرادش، مقدار از عمل زی اجزا یعنی چی؟ بعض اجزاش. خب اینم که مطرح شد و لذا گفتیم از اینطوری جواب داده شده است. تا اینجای بحث ظاهرن مطرح شد و تبیین شد اشکالش. بله، در ادامه عرض کردیم که به این جواب ایرادی وارد شده است مبنی بر این که طبق این پاسخی که شما ارائه کردید باید با یک مسئله اصولی مخالفت شود، چون در علم اصول خواندیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست و این که بگوییم کلمه شیء در این حدیث استعمال شده است و مقصود از آن هم کل و هم کلی است، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است و استعمال لفظ در اکثر معنای واحد محال می باشد. لذا این پاسخی که شما در اینجا مطرح فرمودید پاسخی است مخالف با یک مبنای مشهور اصولی. عرض می کنیم از این ایراد از دو زاویه پاسخ داده شده است. در واقع این ایراد ترکیبی از یک صغرا و یک کبرا و یک نتیجه است. صغرای آن این است که استعمال شیء در کل و کلی مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. کبرا این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است. نتیجه این می شود که استعمال لفظ شیء در کل و کلی محال می باشد. اما هم صغرای این ایراد و هم کبرای این ایراد قابل انکار است. اما صغرا قابل انکار و منع می باشد چون استعمال لفظ شی در کل و کلی از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. چرا؟ چون شی و یا لفظ امر از مفاهیم عامه ای است که بر هر چیزی صدق می کند. کل یه مصداق آن، کلی هم یک مصداق آن می باشد. شی یطلق علی الکل به عنوان انه مصداق من مصادیقه و یطلق علی الکلی ایضا به عنوان انه مصداق من مصادیقه. لذا در استعمال لفظ شی در کل و کلی دو لحاظ متنافی با هم مورد نیاز نیست، بلکه در اینجا یه مفهوم عامی برای لفظ شی وجود دارد که اون مفهوم عام قدر جامعی بین کل و کلی شده و در واقع شی در همون مفهوم جامعی که مثلا به فارسی از آن به چیز یاد می شود استعمال می شود و این معنای جامع و چیز افرادی دارد که یک فرد آن کل است، فرد دیگر آن کلی می باشد. لذا استعمال شی در کل و کلی از باب استعمال یک لفظ دارای معنای جامع در افرادش می شود، نه اینکه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود. ببینید، یادتون باشد در بحث استعمال لفظ از اکثر در اکثر از معنای واحد توضیح داده شد که مقصود از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه. اونجا عرض کردیم که معنای آن این است که یک لفظ در یک آن در دو یا چند معنای متباین از هم استعمال شود، چند معنایی که قدر جامعی برای اونها تصور نمی شود. مثال زدیم، مثلا گفته شد کلمه من معانی مختلفی دارد. یه معنای من ابتداییت و شروع است، شروع از یک جایی. یه معنای من تبعیض است، یعنی بعضیت شیئی رو میخواد برساند. خب بین ابتدا و تبعیض چقدر جامعی میشه تصور کرد؟ قدر جامعی نداره. اینها دو تا معنای متباین از هم هستن. حالا اگر مولا کلمه من را در کلام بیاورد و هم در تبعیض و هم در شروع و ابتدا استعمال کند، چون بین این دو معنای وجه اشتراکی و جامعی تصور نمی شود که اون جامع مستعمل فیه من قرار داده شده و اینها افراد او، این می شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. لذا اونجا گفته شد که زمانی استعمال لفظ در معانی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که این لفظ استعمال شود در هر یک از معانی متباینه، گویا که جز در همین معنا استعمال نشده. این در مواردی صادق است که مستعملون فیها موارد دارای قدر جامع نباشن، اما اگر موارد قدر جامع باشن، این دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه. مثل استعمال لفظ انسان، فرد بگه انسان، اراده کنه زید، بکر، عمر و خالد را، این رو نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. چرا؟ چون انسان به معنای حیوان ناطق است، و وقتی میگیم الانسان، انسان استعمال نمیشود جز در معنای حیوان ناطق. بله، نظر به این معنای جامع حیوان ناطقی که دارد، خب یه مصداقش زیده، یه مصداق چی؟ امره. یه مصداقش آقای خالده. و وقتی گفته میشه الانسان، انسان در معانی متباینه و مختلف استعمال نشده، نه در یک معنا استعمال شده، غایت الامر تطبیق بر موارد مختلف داده میشود، یعنی مصادیقش داده میشه. در ما نحنفی هم همینطوره. ما میگیم کلمه شی که شه و یه میباشد، یه معنای جامعی داره که اتفاقا در اذهان عمومی معنای بدیهی است، یه معنای روشنیه. مثلا از اون در فارسی به چی تعبیر میکنن؟ شی یعنی چیز، شی یعنی این که یک مابعضه خارجی داشته باشد، بهش میگن شی دیگه. و این معنای مابعضه خارجی که ما تعبیر از اون میکنیم در فارسی به چیز، مصادیقی دارد. یه مصداقش دیواره، یه مصداقش حیاته، یه مصداقش خدمت شما درخته، یه مصداقش فرشه، یعنی از مفاهیم عامه است. امر، شی، اینها مفهوم عام میدانند که اوسع مفاهیم در اینها چی؟ خابیده شده است. خب اگر اینطور شد که معنای جامعی داشت به نام اون چه ما به ازا دارد، یا به معنای چیز، وقتی که این کلمه شی در کلمات بیاید، استعمال در همون معنای جامع میشه که یک معنای واحده. بله، این معنای جامع واحد مصادیق مختلف داره. یه مصداقش کلی، یه مصداقش کلی. چه اشکال دارد که فرد بگوید از شی، این شی رو در همون معنای جامع اون چه ما به ازا دارد استعمال بکند، و از اون اراده کند کل و کلی رو، که دو فرد از افراد اون چه است که ما به ازادی در خارج داره. این میشه از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. استعمال لفظ در معنای جامعی است که ینطبق اون معنای جامع بر چی؟ بر کل و کلی. لذا سقرای بیان این ایراد مبنی بر این که گفتن که استعمال شی در اذا امرتکم به شیء در کل و کلی، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست، این سقرا قابل قبول نیست. بله؟ همو صدر رو مخواد بفرمید که قرینه، حالا عرض میکنیم، تأمل بفرمید. ما فعلا این پاسخ این ایراد رو بدیم، ببینیم این ایراد واقعا وارده. اگر ایراد وارد باشه که خب دیگه نیاز نیست ایراد دیگه یه مطرح بشه، اگر نه ممکنه یه ایراد، حالا عرض میکنیم اونو. این از لحاظ صغرا. یه فرمایشی رو هم ما از آقای محقق بجنوردی مطرح کردیم، حالا اون رو مطالعه کنید، گفتیم اون خیلی نیازی بهش دیگه نیست. یه مقدار آقای بجنوردی خواسته مسئله رو همچین روشن کنه ولی پیچ داده، نیاز به اون نیست در توضیح صغرا. یه اولا، و اما کبرای این ایراد از نگاه ما قابل قبول نیست، چون در باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد دو مبنای اساسی و دو نظریه اساسی وجود دارد. نظریه مشهور استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. دلیلشون هم این هست که میگن اجتماع لحاظین متنافیین لازم می آید. مبنای دوم این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است و اشکالی ندارد و اجتماع لحاظین متنافیینی که احدهما لحاظ عالی و دیگری لحاظ استقلالی هست لازم نمی آید. و ما در علم اصول مفصل بحث کردیم و از نظریه جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد کما ذهب الیه بعض الاعلام و المحققین دفاع کردیم. نگفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد استحاله نداره، لذا بر اساس مبنایی که ما در علم اصول داریم ولو صغرای این کلام درست باشد کبرا اشکال نداره. چه اشکال داره؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است اما استحاله ندارد، محال نیست. خب الا این که کسی از زاویه دیگری وارد شده و بگوید سؤالی که در صدر این حدیث مطرح شد و از لزوم تکرار حج در هر سالی پرسیده شد و پیامبر مکرم اسلام از آن اعراض نموده بلکه به آن اعتراض کردن، اگرچه این سؤال و این اعراض و اعتراض پیامبر در صدر این حدیث قرینه قطعی بر اراده خصوص طبیعت و کلی از لفظ شیء در این حدیث نمی باشد، لذا نمی شود به صورت قطعی بگوییم مراد از شیء خصوص الکلی است و باعث می شود که این حدیث اختصاص به کلی داشته باشد. اینو قبول داریم، لکن حداقل صلاحیت برای قرینیت بر این مطلب رو دارد، به این معنا که صدر این حدیث می شود زو وجهین. یک، این که قرینه باشد بر این که مراد از شی کلیست. دوم، این که قرینه بر این مطلب نباشد. و همینقدر که کلام متکلم محفوف شود، همراه شود به اون چه که احتمال قرینیت برای یک معنای رو دارد، این مانع از ظهور اون کلام در عموم می شود و بلکه موجب اجمال اون کلام می گردد. و وقتی کلام مجمل شد، استدلال به این کلام و حدیث بر اثبات عدم سقوط حکم در مابقی اجزا و یا شرایط معصوره مشکل می شود. لذا استدلال به حدیث تام نیست. دقت بفرمایید. در علم اصول یه بحث دیگه هم داشتیم و اون این بود که می گفتیم کلماتی را که شارع مقدس استعمال می کند از چند حالت خارج نیست، از سه حالت خارج نیست: یا محفوف به هیچ قرینه‌ای که باعث تخصیص بشود، یعنی تخصیص کلام بشه، وجود نداره، مولا یک کلام عامی را میگوید، هیچ قرینه‌ای هم در کلام که شائبه اراده فرد خاص از آن عام بشود وجود ندارد. میگه اکرم کل عالمن، دیگه در اکرم کل عالمن که قرینه‌ای وجود ندارد که شائبه اختصاص اراده عالمان نحوی از آن بشود. نه، نیست. خب این که از بحث ما جداست، خارج. و ازا امرتکم بشه، این طور نیست، چون این صدر وجود داره دیگه. و یک مرتبه هم باز کلام محفوف به قرینه ای است که یقیناً باعث ظهور کلام در خصوص فردی از افراد می شود، ولو ظهور ابتدایی تصوریش چیه؟ عمومه، اما ظهور تصدیقیش میشه چی؟ خاص. مثل اکرم کل عالم الا عالم نحوی. اکرم کل عالم تا الا عالم نحوی نیامده، دلالت تصورش اینه که هر عالمی رو شما اکرام کن. اما وقتی که این تتمه می آید، این قرینه می شود بر این که مراده از اکرم کل عالم از ابتدا در نظر مولا غیر عالم نحوی بوده. یعنی کلام محفوف به اون چه است که قطعا قرینه بر اراده تخصیص است. این هم که خب باز بحث ما نیست واقعا اینطوری. شق سوم و صورت سوم اونجاییست که کلام محفوف به یک چیزیست، به یک موضوعیست، به یک کلام دیگهیست که احتمال قرینیتش میرود. یعنی میتواند قرینه بر اراده فرد خاص باشد، میتواند قرینه بر اراده فرد خاصم چی؟ نباشد. هر دو وجه احتمال می رود. این رو میگن کلامی که محفوف به قرینه غیر قطعی است. در این موارد این احتفاف کلام به این قرینه دلالت بر تخصیص را ندارد. نمیتونیم بالقطع بگیم که این قرینه هست برای این که مراد از شیء خصوص کلی است، مثل مسئله بحث ما. ولی حداقل کاری که میکند مانع ظهور کلمه شیء در عموم میشود. کلام محفوف است به اون چه که احتمال قرینیت دارد و در حقیقت کلام رو مجمل میکنه، چون یحتمل مولا اتکای به این سطر حدیث کرده باشد در جهت اظهار اراده خصوص کلی، یحتمل اتکای به این سطر حدیث برای همچین موضوع چی نکرده باشد، هر دو جهتش میره. نتیجه این میشود که کلام به هر حال میشه مجمل. اگر کلام مجمل شد، عمومش ساقط شد، عمومش قابل اعتنا نشد، استدلال به این کلام در مانح نفی دیگه چی میشود؟ مشکل پیدا میکنه. درست شد؟ الا اینکه کسی در علم اصول بگوید که نه، ما یحتمل للقرینیه مانع ظهور نمی شود. مانع ظهور یک کلام چی؟ نمیشه. چون در اونجا یه مبنای دیگه هم وجود داره. بعضی میگن که نه، یا باید قرینه قطعیه باشد، یا اگر قرینه احتمالیه باشد، این ظهور لفظ در عموم رو ازش چیکار کن؟ سلب نمی کند. که حالا ما در علم اصول مفصل بحث کردیم و نظریه خود ما این است که ما یحتمل للقرینیه اگر چه مخصص نیست، اما مانع ظهور عموم می شود و اون ظهور تصدیقی عموم رو میگیره. خب در مانع نفیم همین حرفو بگیم. اگر اینطور بگیم تقریبا دیگه مناقشه اول میشه یه مناقشه چی؟ قابل قبول دیگه. مناقشه اول ازش در حقیقت دفاع شد، چون مناقشه اول مطرح شد، پاسخ از مناقشه چی شد؟ داده شد. رد اون پاسخ چی؟ مطرح شد. این بیان اخیر ما رد اون پاسخ است و نتیجه این می شود که مناقشه اولا به جای خود باقی می باشد. خب این مناقشه اول، پس در حقیقت مناقشه اول رو به نظر ما مناقشه درست است. اما مناقشه دوم کالا مطرح میکنیم، ولی طرحش و پاسخ از اون رو میگذاریم برای جلسه بعد. مناقشه دوم مبتنی این است که مستشکل میگوید که خب سلمنا کلمه شی شامل کل هم بشود در مقابل کل، در مقابل جز. به فرض این رو بپذیریم، ولی تنها به این کلام و استدلال تمام نمی شود، بلکه باید شما ثابت کنید که مراد از منهو تبعیض است. من در اونجا من تبعیضیه می باشد و در ما نحن فیه خدمت شما عرض بشه که راه این که من را در تبعیض بگیرید به این است که بگیم بعض الافراد و بعض الاجزا، هر دو را شامل می شود. و این دوباره همو بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو پیش میاره و انشالله عرض خواهیم کرد. بمان انشالله برای جلسه بعدی مناقشه دوم، تا برسیم باز به مناقشه سوم و بررسی سایر مناقشات. والحمدلله رب العالمین. گرم شده اینجا، چیزاش روشن نیست من یعنی؟ این فنکوهلاش روشن نمیشه؟ هوا خیلی گرم.
شیشونی
میگه؟ خوبه بهتر ما شیشونی میگیم سلام
نه. احتمال داره اعلام کنه.
بشه شیشونی یعنی شیشونی بشه یعنی کی بگی؟ ها یعنی منظور شیشونی تا خوبه خیلی.
توش خیلی سنگینه باید تخلیه کنیم توش یه پر
اساس قرآن اساس
قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس قرآن اساس ق